که انسان یه چیزی رو احساس میکنه در یه افق دیگری است و در اون افق انسان راهی نداره، همینم خودش سلام بهتون، همین فقدان کمالم خودش یه
کماله.
بله، خودش یه راهی به کماله، خودش یه راهی به کماله. کاش ما هم اینطور باشیم، کاش ما هم اینطور باشیم. بعضی چی جملات رو انسان میشنوه درک میکنه، وجدان نمیکنه اون کمال را. وجدان حالتیست که انسان اون کمال را که میکنم انسان درک میکنه تشنگی چطوره، ولی وقتی که خودش تشنه بشه تشنگی را وجدان میکنه.
سوال من این بود که این حالت اکتسابیست، یعنی شما باید کاری انجام بدید که ارتباط به قرآن به این شرایط برسه، یا نه چیزیست که از طرف
نه کمال از افق روحی انسان حاصل میشه دیگه. بله، این حالت برای اشخاص که آدم میشناسه حاصل نمیشه دیگه، یعنی برای اوحدی از اولیا حاصل میشه. ولی خب یه چیزی در خودمون میبینیم که اونس کم کم پیدا میکنیم با قرآن، حالا نسبت به 2 سال قبل، نسبت به 5 سال قبل، 10 سال قبل یه اونسی داریم، میتوانیم بخونیم، میتونیم ارتباط برقرار کنیم، میتونیم پای قرآن بنشینیم بیشتر از قبل. و بعضی ها رو میبینیم که میتوانن بله اونس بگیرن، میتونن بله. میگفت که این شبر آخرهای عمرش همه کتابا رو جمع کرده، فقط قرآن یه تفسیر هم نوشته بود آخره. بله، یکی دیگه از علمای لبنان اسمش خاطرم رفته گفته بود بعد از المیزان بود همه کتاب ها جمع کرده بود اینو میخوند و اینو استفاده میکرد. بله، اون آقای ملکیان، برادر مصطفی ملکیان، مصطفی ملکیان من دیدم همه صبح و شب یه جا میشست، مثلا 3 ساعت هم یه جا میشست قرآن میخوند، خسته نمیشد، خسته نمیگی 3 ساعت هم یه جا میشست قرآن میخوند. بله،
سلام جا.
بله سلام، اینا رو من دیده بودم که آدم ها اینجوری سلام میکنم. عروس طلعت قرآن از سنائیه، عروس طلعت قرآن بیارید شعرشو، عروس طلعت قرآن از نه سنائی، عروس
حضرت قرآن،
عروس حضرت
نقابان گه براندازد،
عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عروس طلعت قرآن، نه همین که من گفتم بهتره، عروس طلعت قرآن نقابان گه برند، یعنی قرآن وقتی بابش را سلام برای انسان باز میکنه که دارالملک ایمان را منزه بیند از قوغا. این هم که من میگم بهتر
عجب نفر اگر با گرد از قرآن نصیب نیست جز نقشی از خوشی جز گرمی ندیند چشم ندیند.
بله بخونید. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خوشی جز گرمی نبیند چشم نابینا. به هر سر شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا. ز راه دین توان آمد به صحرای نیازرنی به معنا کی رسد مردم گذرنا کرده و اسما. چقدر قشنگه. درون جوهر صفرا و همه کفر است و شیطانی گرد سودا و این باشد قدم بیرون نه از صفرا. چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندر این پستی قفس بشکن چو تابوسان یکی بر این بالا. خیلی قشنگه. سنائی از اعلم شعرا بوده. یعنی قوقا تا هست در انسان، تا سر صدا هست انسان راه پیدا نمیکنه قوقا. برای همینم قرآن در شب بهتر به دست میاد. یکی از اساتید ما نقل میکرد که دو چیز خیلی راه گشاست، از استادش مرحوم میزامکی تعریف میکرد، یکی گریه، یکی قرآن در شبها. بله.
توصیه پیغمبر هم در آیات قرآن در شب بوده.
بله. این قرآن الفجر کانه مشهودا. یعنی به شهود خیلی نزدیکه. بهترین روش قرآن خواندنم که مطابق با شریعت اینی که انسان شب نماز شب که میخونه، حالا اگر سختش هم از بیسته بنشینه، همون نماز شب دو رکعت یه حمد بخونه بعد یه صفحه قرآن بخونه، دوباره یه حمد بخونه صفحه بعدی، دوباره یه حمد بخونه صفحه بعدی، درست هم همجور نشسته. چون قرائت قرآن در نماز اولاست به قرائت قرآن در غیر نماز، خیلی اثر میکنه. اینه امتحان بکنید،
یه جزء هم میتونه بخونه.
بله. نه در نماز اگر بخونه میخونه، ولی در نماز نباشه هی قطع میکنه. ولی همین که اینجوری 8 تا 10 صفحه میخونه. بله. 10 صفحه میخونه، بعد وتر هم که یه رکعت دیگه نمیخونه، یه اونم همون محافظته اینطور میخونه، ده صفحه میخونه. حالا متوسط هر صفحه قرآن چند آیه داره؟
7-8
10 تا داره. تو هوش مصنوعی بزنید، متوسط هر صفحه قرآن 10.3 آیه داره.
100 تا میشه.
بله. یعنی اگه چنانچه انسان به این روش انجام بده، متوسط 100 آیه میخونه هر شب.
اوکی.
آه بله، جز ذاکرین میشه. یعنی شب که بلند میشه، حتی خوابیده الله اکبر، بسم الله الرحمن، الحمدلله رب العالمین، الرحمن مالکی، یا کنب اهدن صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علم محضوب علیه. تو موبایلش، موبایل نورم داره دیگه، سلام نورم. هر صفحه هست همون صفحه میخونه. حالا من صفحه فرد نماد این که رکعت اولم، بعد ورق میزنم. صفحه زوج نماد این که رکعت دومم باید سلام بدم. صف زوجم وقتی صف زوج تموم شد میفهم تشهد بعد بگم سلامم بدم. بعد دیگه میرم دوباره صف فرد میفهم که رکعت بعدیه. الله اکبر بسم الله الحمدلله رب العالمین. دوباره میرم صف بعدی. صف زوج میفهم که اینجا باید سلام بدم تموم. خیلی راحت میفهمه. از طولم نمیکشه. اصلا ده صفش 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. 10 دقیقه 12 دقیقه. خیلی راحته. و حالا یه روش هم اینه دقت بفرمایید که اگه قرآن خوندن انسان یه آیه شریفه هست که میفهمد که قرآن که میخوانی لا تعجل بالقرآن حتی یغزا علیک وحیو، در قرآن خواندن عجله نکن تا بهت وحی بشه. خب این آیه رو ها بله قول رب بزرگیه. این آیه رو اگه بخواید به عمل در بیارید به این شکله، شما میخوانی میری جلو، نه شما رو آیه بیاید، رو آیه بیاید درنگ کنید، سوار آیه بشید، سب کنید آیه بیاد رو شما، التفات فهمون امتحان کنید، بیاید رو آیه بعد سب کنید آیه سوار شما بشه. شما میاد زودتر میخونید، زودتر میخونید، زودتر میخونید، اینی که سوار نمیشید به آیات، همجون میرید 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 هیچی هم نمیفهمید، ذهنتون هی به کار میفته، در ذهن خودتون میرید هیچی هم میفهمید که هی رفتید رفتید جو هیچی هم نفهمید. نه بیاید آیه رو بخوانید، سب کنید سب کنید سب کنید، بعد سب کنید که آیه آیه بیاد، آیه نازل بشه، آیه نازل شد بعد سب کنید. قرآن هم میگه، خدا میفهمد که سب کن، لا تعجل، درست شد، عجله نکن تا قرآن به تو نازل بشه. وقت سب کنید، سرعتتون کم کنید، سرعتتون کم کنید، یومین حالا قرآن آمد، بعد به اون سرعتی که قرآن میاد برید جلو، امتحان کنید، بعد به اون سرعته، به اون سرعته برید جلو، به اون سرعته برید جلو، احساس کنید آها حالا چشمتون به اون سرعت حرکت میکنه، به اون سرعت جلو میره، به اون سرعت جلو میره، انگار که بله انگار که مثلا میخوام بگم، نمیتونم چطور توصیف کنم، انگار که فرشته چشم شما رو میبره، انگار که خداوند شما را حرکت میده، آیه رو بر شما میاره، بر شما میاره. منظورم اینه که عجله نکنید، که انسان نفسش عجله میکنه، تون 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 میره جلو، بله حرکت میکنه، نه از خودش، از نفسش انسان پیاده بشه، سب کنه، سب کنه، خودش رو در معرض قرآن قرار بده، از خدا استمداد کنه، سعی کنه که خب خدا تو بده، تو به من نازل کن، یه خود سب کنه میره آها قرآن آمد به انسان، اینو امتحان کنید حاصل میشه، متوجهی؟ و از ذهنش انسانی خورده بیاد کنار، خودشو در معرض قرآن قرار بده، بعد احساس کنه ای قرآن آمد، داره میاد، قرآن داره میاد، قرآن داره میاد، قرآن داره، به جایی که فاعل باشه انسان، مفعول بشه، عقب بره، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لجعله دکن خدر موسا
دلعیش رو خواهشن قرآن رو قدر
آره بله بله لوان زن نازم و عراج جبله لرعی تو خواهشن متزدن من خشت الله بله. یعنی که خودتون این امتحان کنید، یه وقتایی میبینید خیلی قشنگ حاصل میشه، اتفاق نمودی وقتا این خیلی قشنگ میاد، خیلی قشنگ حاصل میشه و خیلی قشنگ، همه اون امتحان کردیم، یه وقتا میبینیم خیلی روانه این حالت،
به تعبیر داریم بجعل قلبک قبلتن للسانک را تو حلقه کل را به اشارت الفن،
بله بله. اصلا امام صادق هم میفهمد که جوری قرآن بخواهد که انگار بر شما وحی میشه، دیدید در روایات جوری قرآن بخواهد که انگار داره بر شما وحی میشه، یعنی در این حالت انسان باشه و در این حالت بله
لزومی نداره که یک سوره کامل بخونید تو هر رکعت،
نه اصلا، این که معلومه به خصوص در نماز مستحبی اصلا
نماز واجب که احتام باید
نه نماز مستحبیر ماده
نماز واجب هم آقای شبیری نمیخواد
خب عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را منزه بیند از قوغا. خیلی قشنگ
اتاقه برخی یه آیه دیگه هم خیلی خوب مرتبطه
بله
این هم سوره مالکه قیامه که لا تو هر رکبه ای لسانه که لتر جلبه لا تو هر رکبه ای لسانه که لتر جلبه این نعله اینا جمع احور و قرآنه فعلا قرآنه و فتر به قرآنه
همین به من همین دایره دارم میگم ازا قرآنه و فتر به قرآنه ازا ما بخونیم برات دنبال ما بیا ازا ما برات بخونیم دنبال ما
ثم
ان علينا بيانه اصلا ما میخونیم ما بیان میکنیم ما بیان میکنیم قرآن ما داریم میخونیم پس انسان وقتی شب میشه باید بشینه در محضر خدا با خدا همنشین بشه خدا بخونه خدا بیان کنه بله خب اینجوری وقتی بود اینجوری وقتی بود اونجوری میشه که امام صادق فرموده که
امام سجاد
امام کی گفتم؟
امام
سجاد فرموده که همم تنهای تنهام باشم با خدا میشینم دیگه خب چل حدیث هفت حدیث 26 امام صادق فرمود ازا کان یوم القیامه یأت النداء من عند الله جل جلاله الا من اتم به امام فی دار دنیا فلیتبعه الى حیث یذهب به اینو خوندی؟ اینو خوندی که در قیامت که میشه به آدم میگن در دنیا به هر امامی اقتدا کردی پی همو باش یوم یعطی کل امامه نعطی کل اناسم به امامه
ندعو
کل اناسم به امامه بله تبرع الذین تبوا من الذین تبوا بله خب حدیث 27 امیر مؤمنان فرمود اهل العیشو اتراح الکلف به به گواراترین زندگی دور افکندن تکلفات است چقدر قشنگه چقدر قشنگه تکلف چقدر بده الان یه مهمونی میخواد بگیرید چقدر باید این باشه باید اون باشه باید دو جور غذا باشه باید چه باشه زندگی گوارا نیست زندگی تلخ میشه زندگی عروسی میخوام بگیرم اینقدر مراسم سخت میشه مراسم
تکلف معنی دیسیپلین خدا به زبان فعلی که نمیده داشتن یک انضباط شخصی و
نه کلفت یعنی ما انا من المتکلفین میگه پیغمبر میگه من متکلف نیستم متکلف یعنی
تکلیف اضافه
بله تکلیف اضافه خودم رو به سختی بندازم بی خود هی سخت به مردم بگیرم بله به مردم سخت گرفتن بله بله به سخت گرفتن به مردم دیدی بعضی ها هی به دیگران سخت میگیرن هی به دیگران چی میکنن یا حتی در تعلیم دین جوری به دیگران سخت گرفتن که از دین بیزار بشن هم تکلفه یعنی باید با مدارا با مردم بله رفتار کرد دین رو آموزش داد گاهی در تعلیم خوبی ها هم جوری انسان با تکلف برخورد میکنه پیغمبر همین هم گفته ما انا من المتکلفین در تعلیم خوبی ها هم اگر انسان با تکلف برخورد کنه مردم تکلف در برابر مداراست انسان از مدارا خارج بشه به تکلف میفته مشقت کلفته بله تکلف باعث میشه که انسان سخت بشه زندگیش همش باید بایدهای بی خود باید این کار کنیم باید اون کار کنیم باید اون کار کنیم و هیچ بایدی نداریم هیچ بله آخرین 20 مهر آخرین کولر
کوله خدا.
بله باید همه بایدها را با غیر از باید یه باید داریم در زندگی، اون که باید بنده خدا باشیم. یه باید داریم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. یه باید داریم، هیچ باید دیگه نداریم. همه بایدها را باید گذاشت کنار، همه بایدها را باید گذاشت کنار. دیدم خیلی جالب تحقیقات جدید دیدم نوشته بود تو اینستاگرام، تحقیقات نشون داده از مضر هفت صبح بلند شدن رفتن سر کار به اندازه یک زندگی سیگاری عمر رو کوتاه می‌کنه. خیلی جالب. یعنی مثل هیوی اسموکره، اونا که هفت صبح بلند میشن میرن سر کار، مثل یعنی هفته صبح بلند شدن سر کار رفتن به اندازه یه هیوی اسموکر مضر برای سلامت. باید بخواب انسان. خیلی علم خوبه. تحقیقات که هم زیاد میشه نشون میده که خیلی از بایدها بی خوده.
یا تو روایات اینا مگه نیستش که آدم صبح زود بره به کارو
باید آزاد باشه خودش بره، وقتی اجبار میکنن که باید بیای باید بیای، اون بایدها چیز میشه. انسان خودش رو خرمی خوشحالی خودش بلند میشه بره، فرق داره تا اینکه
کار مومن تبدیل میشه،
بیدار میشه، ساعت چیز میکنه، تو ساعت چیز میکنه، بلند شده که میزنه سرش، بلند شد پاشو برو نمیدونم چیکار کنم، میزنه تو سر خودش بلند باید پاشم برم، اگه نرم
بزنم بیرون،
دعوا میکنن و چی میکنن. بله
حالا فایده سیر و سلوک اینجا هم جالیه که گر میردی بی حاصلی، گر میبرندن البته برعکس میشه دیگه. اینجا
اینجا هم همونه
به عشق باید بره، خودش باید بره
تو سیر و سلوک، میگن که باید ببرن در اینجا میگه خودش بده، اقدو اله از دکان حضرت دارم
بله
خودتون برید.
اجبار خوب نیست دیگه در زندگی، اجبار انسان باید خودش انتخاب کنه، خودش انتخاب کنه. الان میگم مثلا دانشجو باید خودش استاد انتخاب کنه، دانشجو خودش درس انتخاب کنه، اصلا همه چی به اختیار بشه، همه اینا عبودیته. اعتماد میفرمایید نظام تعلیم و تربیت عبودیت، نظام دانشجو عبودیت، طلبگی عبودیت، همه اینا عبودیت. یعنی انبیا اومدن ما را از همه اون عبودیت ها نجات بود. لا تکن عبد غیر که قد جعله که لا هر را، یعنی نظام اجتماعی عبودیت های بسیاری توش پدید آمد. نابر خدا خدا آزاد میکنه، آزاد بشیم انشاءالله. بله اهل العیش اتراه الکلف، رسول خدا فرمود الحمازون و اللمازون و المشاؤون یحشرون فی وجوه الکلاب، بدگویان و عیبجویان و سخنچینان، کسانی که دیگران را بدنام میکنند به صورت سگ محشور میشه. چقدر بد بد دیدن، بد گفتن از دیگران، سخنچینی کردن. خب اصلا باطنش هم سگ دیگه، یعنی سگی که همش خشم داره و حارس میکنه و با خشونت. بله. و خشم نسبت به دیگران طرف میشه. مثل اون که مثل کلبه. حالا جالبه، مثل کلب رو خدا برای بلعم زده. بلعم اگه دقت کرده باشید، بلعم اگه دقت کرده باشید، پناه بر خدا، پناه بر خدا عالمه، درسته؟ پناه بر یعنی عالمی که واعظ غیر متعظه، چون عالم غیر الهی ابزار ملامت و توبیخ دیگران رو داره و اصلا در مصدر ملامت دیگران و بد و بیراه گفتن به دیگران نشسته. و بلعم هم همینطور بود در تاریخ، یعنی بزرگ لبنان فعلی بود و وقتی که بنی اسرائیل میخواستن لبنان رو تصرف کنن، مردم لبنان آمدن به این متوسل شدن، گفتن که تو بیا اینا رو نفرین کن، علیه اینا دعا کن که اینا وارد اینجا نشه. یعنی عابد و عالم بزرگ اینها و عالم الهی بود، عالم الهی پیش خدا آبرو داشت. اتیناها آیاتنا، میگه ما آیاتمونو بهش دادیم، یه همچه حالتی. حالا خیلی جالبه، یعنی پیش خدا هم آبرو داشت. فنسلخ منا، اخلده الالعرض، بنابرای. حالا مسئله اون مسئله کل بعد این حالا جالبه، یعنی حالا چرا به سگ مثال زده؟ برای این که حالتی که پیدا میکنه این عالم غیر الهی پریدن به دیگرانه، یعنی اون فعلی که پیدا میکنه مثلا در شهوت مرتکز نمیشه، فعل شهوت نیست، مثل خوک نیست، خدای ناکرده. فعلش تکفیر دیگرانه، فعلش تفسیق دیگرانه، پاچگیریه فعل. بنابراین یه روایت عجیبی هم هست در جلد دو بهار از حضرت عسکری که بخشی از روایت معروفه، اونتا روایت کاملش اینه، میگه که در دوران غیبت داره شروع میشه، وقتی از شیعیان نگاه کنن در علماشون ببینن اگر از علماشون عصبیت دیدند، عصبیت یعنی تعصب و گروه گرایی، عصبیت به این نحو دیدند که دیدن علماشون اگر کسی در دار و دسته اونهاست نسبت بهش خطا پوشن، خطاهاشو میبخشن و کسی که در دار دستی اونها نیست خطاهاشو نمی بخشن و نسبت بهش تکالب دارند، یعنی مثل سگن. او فلان میکنی، چی میکنی، چی میکنی. و ایراداتشو بزرگ میکنند و چی میکنند اینها، یعنی ملاکشون دست و گروه و ایناست. اگه چنین چیزی دیدن از علماشون، از علما، از چنین علمایی، علمای شیعه ها بگریزند که فرار غنم من الذئب، مثل فرار گوسفند از گرگ. بعد میگه اما اگر عالمی دیدند در شیعه سائنند لنفسه، اینجا این روایت معروفه، اون بقیهش نمیگن، سائنند لنفسه، حافظند لدینه، مطیعند لامر مولا، فعل العوام ان یقلدوا، همچه عالمی را بروند تبعیت کنند. بعد باز ادامه ده، ادامهش هم باز دوباره معروف نیست، میگه بسیار بسیار همچه علمای کمند. اینا با اونایی که خیلی به نفع نبوده معروف نیست، خیلی جالبه، بسیار بسیار علما میگه کمند. اون حالا جالبه، ملاکه قشنگه، میگه اگه چنانچه عصبیت از علماتون دیدید، یعنی گروه گرایی، یعنی هر کی در حزبشون بود نسبت بهش خطابوش بودن، هر کی در حزبشون نبود نسبت بهش بخشش نداشتند، بخشش نداشتند و تکالب میکردند. فرار کنید ازشون، فرار کنم من از ده. خیلی عجیب، حدیث عجیبیه در جلد، حالا البته اصلش در کتب صدوقه
باشن که
ها؟ احتجاج.
کتاب احتجاج،
در احتجاج، احتجاج مفید.
بله. فمن قلد من عوامنا مثل هاولای فقرا فمن هم مثل الیهود الذین ظنهم الله تبین لفسقته و هائم.
بله. خیلی روایت قشنگی جالبه، از روایت های قشنگ ادله به اصطلاح، یعنی اصولی استناد میکنن راجع به بحث تقلید بهش. البته حالا اخباریون میگن این بحث ایو قلدو معناش این نیست، حالا ولی
فهم بل حوادث و واقع هم جزء همین.
حالا نه، این که اون یه روایت دیگه است، اصلا اما هم سوال از حضرت حجته، این از امام عسکریه. خب چقدر قشنگ، پس بنابراین تکلف هم نداشته باشیم، خرم باشیم، سخت میگیرد جهان بر مردمان
سختگیر
یا بر مردمان سخت کوش. بله،
سختگیر
و سخت حافظ گفته که
مذمت نشده،
حافظ سخت کوش گفته،
سخت کوش گفته. بله بله.
گفت آسان میگیر بر خود کارها کسوری تر، سخت میگردد جهان بر
مردمان سخت کوش. بله. خب حدیث آخر، رسول خدا فرمود ما ان عمل الله عز وجل الا عبد من الله يكون في قلبه مع الله غيره، بهترین نعمتی که خدا به بنده میده اینه که در قلبش جز خدا چیزی نباشه. خدا نعمت را به ما تمام کن و این نعمت را به ما بده، جز تو در قلبمون نباشه، در نهایت در یکی گو، یکی جو، یکی خواه. واجب مدعیان این راه نخست آن که کسی که کسانی که با یکدیگر نزاع میکنند که عارف منم نه تو از آن غافلند که عارف خود را چنان نشان میدهد که احتمال گوهر در او نرود، مردم چیزی نپندارند. کسی که گنج یافته هرگز اظهار نمیکند و سعی دارد که مزنه مردم را از خود بگرداند. غیرت عشق مانع افشای راز و قفل شریعت بر زبان هاست. عارف در این عالم همچون عنقاست، نه کسی او را میشناسد نه به آشیانه او راهی است، زیرا عموم مردم مقید حواس و پایبند عالم طبع. امروز مدعیان ارشاد بسیار شدند، علت آن است که مرشد تراشی در میان عوام رسم شده، آن را وسیله ایصال به دنیا کرده، به میل خود مرشد می تراشند و از اون تعریف می کنند تا جایی که امر بر خود آن بیچاره مشتبه می شود، به خصوص که مرید معرف شخصی مقتدر و دولتمند باشد. جنود هم برای خوشامد آن شخص خوابها جعل می کنند و گروهی از این افراد به زلالت می افتند و در مقابل این گروه هم جماعتی دیگر در طرف تفرید واقع می شود. اگر کسی را صد هنر باشد و یک عیب، آن صد هنر را نبینند و بران عیب پیرایه ها میبندند و مضمون ها پیدا میکنند و شنعت ها میزنند و ایراد ها میگیرند. و این همه افراد و تفرید از آن روز که در هیچ با میزان معین به دست کسی نیست، نه قبول خلق و اندازه است و نه ردشان. نتیجان که مرشدهای بسیار سر برابر برخی با هم مخالفند و این دلیل نقص ایشان است و برخی با هم به کمال ادابتند و این دلیل فسق ایشان است. چون در گذشته معرفت سبب نظم معاش و صلاح دنیای کسی نبود، کمتر به طلب آن می رفتند. هر کس هم اهلش بود درست حسابی بود، ولی چون به مرور ایام طالبین دنیا ارادت و اهل معرفت را موجب زیادی حشمت و دولت دانستند، با آنها اقبال کردند و مرید شدند. در نتیجه مردمان بیکار و عیاش هم به طمع افتادند و لباس هم اهل معرفت پوشیدند و کلمات آنها را تقلید کردند و چون هیچ متاعی نیست که برایش خریداری پیدا نشود، عده‌ای هم دور آنها جمع شدند و امر مقشوش گشت. گوهر و خزف در هم آمیخت تا امروز که هر بیخبری مدعی است از احوال مدعی بی خبر یکی آن است که وقت را به سخن گفتن از مردگان و غایبان می گذراند و خاطراتی از مردان خدا به هم می بافد یا همیشه بزرگان را به خواب می بیند و آنها سرگرم است. اما اهل این راه می داند از تعریف خان سلاطین و نعمتهای بسیار که در سفره آنها موجود است یا موجود بوده و از برای گرسنه مفلس سودی نیست، پس حسابش را از مدعی که کارش ذکر اخبار گذشتگان است جدا می کند و به دولتمندی خود می کوشد. مدعی باید بتواند داغل به اندازه ادعایش کاری بکند. زبان دراز باید دستش هم در قدرت دراز باشد. اگر دعوتی ندارد اظهار علم و قدرت به میل خود اوست، کسی را حق نیست که از او بخواهد. اما اگر مدعی ولایت الهی است باید همان قدر هم بتواند علم قدرت الهی را اظهار کند، چنان که در انبیا و مدعین دروغین نبوت چنین میزانی برقرار است. اگر چنین نمی کند در اون چیزی نیست، ممکن است واعظ باشد و وای اگر واعظ غیر متعظ باشد. سخن پردازی که اقوال را به میل و مدعای خود دلیل کرده و در دست و پای مردم می اندازد و چون نیک بنگری جز مدح محبوبان خود و ذم مبغوضین خود چیزی در آن سخن نیست. حالا کسی بر منبر در حضور شیخ بامتقی بهجت واژه سقیفه باز می‌گفت به ملامت عمر می‌کرد. شیخ وی را به مجوا گفت اگر تو می بودی جز این می کردی از سوء حال مردم ماضی و آتی تو را چه زیان که به این بسنده کرده ای که غاصبان فلک را ملامت کنی و دجال را که هنوز نیامده است لعنت فرستی و در همان حال از تحصیل و تکمیل انسانیت خود غافل مانده چون توی از وصف خلافت و تصرف فلک ننال بلکه به قدر توان خود همکنون بر بنی فاطمه احسان کن و صراط مستقیم به ولایت ثابت باش و تحصیل اوصاف و مرضیه ایشان سعی کن که آنها از برای جلب فدک بحث خلافت و ریاست به دنیا نیامدند و کمر نبسته بودند و به این دلایل که تو پنداری دلگیر نبودند تو بر بینوایی خود گریه و عمر عزیز را بر مد و ذنب طوایف مگذران و قناعت به حرف مکن و انصاف بده خودت اگر آن روز می بودی شمر آن روز نمی بودی از دشمن امروزت غافل مباش به یاری امام عصر کمر ببرد پناه لا لا اینو حالا بعضی از اینا رو من شاهد بودم خودم یکیش هم در کتاب دیدم که فرمانده های جنگ برای آقای بهجت آمده بودن عملیاتی توصیه می دادن ایشان گفته بود که در وجود هر یک از ما یک صدام هست خیلی جالبه بهشم عمل نمیشه. امیر مومنان فرمود کسی که موقع مرگش برای مزدیکانی که اسم نمیبرند چیزی وصیت نکند نامه اعمالش را به معصیت ختم میکند. چون آیه قرآنه آیهش خاطرتون هست تصریح در این هم افق با اینه چون این آیه تکلیف مورسینه که ارث میبرن
از اون سول سال باید میشه چه وضعیت رو کرد یعنی دلالت میشه که
نه اجازه بدید تعریف مورس نه
آیناش کتب علیکم ازا حضر احض مول مفته این ترک خیر مسیحیت الوالدین و لبرین به معروف حق معروف ترین
یه بار دیگه بخونید
کتب علیکم ازا حضر احض مول مفت این ترک خیر مسیحیت الوالدین و لبرین به معروف
یا
میگه یک چیز خوب به جا گذاشته وصیت فرض بکنه برای والدین و اقربینش.
خب والدینش که ارث میبره،
میگه وصیت کنه. خود توصیه به وصیت اینجا ممنوعه، امر به وصیت به حساب نمیذاشته.
اینی که کسایی که ارث نمیبرن وصیت کنیم چیزی بهشون بدیم، میفهمن؟ کسانی که ارث نمیبرند، کسانی که ارث نمیبرند برای نزدیکانی که ارث نمیبرند، مثلا نگاه کنید من وصیت کنم بگم به مستخدم هم ایسی بدی، به فلانی هم ایسی بدی، اینو داریم.
شما فرمودید که این از اسم محروم کردن ها این
چیزو داره. نه اون که جداگانه است از اسم محروم کردن که کلن که اصلا از اسم که نمیشه کسی محروم کرد.
نه خب اصلا این که مثلا آخر عمرش همه مالش رو بخشه به یه بچهش،
خب این که کلن غلطه، این که بله این که معصیته، این که معصیت جداگانه است، بله این معصیته. ولی این خیلی مهمه، انسان موقع مرگش بیاد بگه یه چیزی به این بدید، یه سی به اون بدید، یه سی به اون بدید، این احسانه. چطور تو زمان حیاتش یه چیزایی به این اون میبخشیده، درسته؟ از اموالش موقع مرگش یه چیزایی برای این اونم وصیت کنه. این برای ثروتمنداست. این برای ثروت
مخاطب
مخاطب
مستخدم میشه،
بله، نزدیکان زبل قرابه، بعد مخاطب اینم ثروتمند، چون در روایات هست یکی میگه من برای کی، میگه تو ثروتی نداری در بعضی از نمات وجیب. هر کسی که وقتی زنده بوده به نزدیکان میداد به همون مقیاسی که زنده بوده میداده، متوجه؟ به همون مقداری که زنده بوده احسان میکرده، موقع مرگشم بیاد بگه من دیگه دارم میمیرم، متوجه؟ حسن ختامش بگه الان من دارم میمیرم، این مال این، اون مال اون، خدا حافظ شما. و قشنگه، چیز قشنگه، به همون مقیاس، چیز خیلی عجیب غریب نمیخواد باشه. و در واقع بعد ببینیم یا ختم عمله او حسن ختام میخواد باشه، خیلی نمیخواد چیز عجیب غریب. اصلا همین، مثلا بگه انگشترمو بدید به این، قرآنمو بدید به اون، این لباس بدید به این، متوجه اید؟ بله.
مثالش هم اون افرادی هستن که فرزندشو زودتر فوت میکنه، نوه‌هاش میمونه،
دقیقاً،
بعد میان وصیت میکنن از اون یک سوم خودشون که به این نوه‌هام یه ارثی برسه.
بله. در تورات آمده اگر کسی برای چیزی ناراحت باشد در حقیقت به قضا الهی ناراحت است، اگر کسی نسبت به مصیبتی شاکی باشد در حقیقت نسبت به خدا شاکی است. چقدر قشنگ، مکتوبون فی تورات من اسبح علی الدنیا حزینن فقط اسبح لقضاء الله ساخت، من اسبح یشکو مصیبتا نزلت به فقد اسبح یشکو الله. نه امیر مومنان فرمود المقزله من طیبات الکسب، دوزندگی یا نخریسی بافندگی از کسبای طیب است.
مکروه
نه بلی، شاید غزل بافیه، شاعریه، شاید بیارید تفسیر تفسیر عیاشی. امام باقر فرمود فاطمه سلام الله علیه کارهای خانه را میکرد، غذا میپخت، امیر مومنان کارهای بیرون را میکرد، مثلا هیزم میآورد، مایحتاج را فراهم میکرد. فاطمه میفرمود رسول خدا مرا نهی کرد که از علی چیزی بخواهم. اینم جالبه. فرمود اگر پسر عمویت خودش چیزی داد بگیر، ولی تو چیزی نخواه. یعنی فضیلت اینه تو زن چیزی نخواه. حدیث بعد، امیر مومنان فرمود همانطور که شرابخواری از کبائر است، حیف در وصیت هم از کبائر است. حیف در وصیت یعنی زیاد وصیت کردن برای کسی یا در کاری به حیثی که ضرر وارد شده بر وراث بیش از نفع حاصل از وصیت باشه. امیر مومنان فرمود قابیل در بهشت زاده شد و بعد با پدر مادرش خورد کرد.
امین
یعنی بفهمیم که در بهشت مهم نیست.
اون که کشته شد دیاره
قابیل
هم کشت
بده
بهش زاده شد،
بهشت هم زاده شد،
بد شد که
بدم شد و خواهبتش هم به سوک شد. بهشت زاده ای که آقابت به سوق شد کلی شعرها میدونستن، کلی شعر میگفتن. حجاج یوسف سقفی بر غنبر غلام امیرالمومنین دست گرفت، به او گفت تو برای علی چه میکردی؟ غنبر گفت برایش آب میریختم تا وضو بگیرد. حجاج گفت بعد وضو چه میگفت؟ غنبر گفت این آیه را میخواند. بعد وقتی حرفهایی را فراموش کردند که آنها را به خود می آورد. درهای همه گونه نعمتی را به رویشان باز کردیم تا به کل غافل شوند. وقتی هم از آن همه نعمت سرخوش شدند، یک دفعه گرفتار عذابشان کردیم، پس در جا خشکشان زدیم. بریده باد ریشه چنین جماعت بدکاری، ستوده باد خدای رب العالمین. انعام 45. حجاج گفت قصدش این بود که این آیه را از زبان تو برای من بخواند. حالا ما نسو مازو کروبه فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما آتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. غنبر گفت احتمالا قصدش این بود که برای من. حجاج گفت چه خواهی کرد اگر فرمان به قتلت دهم؟ غنبر گفت عاقبت به خیر می شدم و بر شقاوت تو افزوده می شدم. پس حجاج دستور قتل غنبر را داد، غنبر را کشتن. راوی گوید علی علیه السلام داشت روز جمعه خطبه می خواند که اشعث غیس که بزرگ قبیله صقیف بود چون جا نداشت از روی سر و کول مردم رد می شد به طرف منبر می آمد به عنوان اعتراض از این که عوام زودتر جاهای مسجد را پر کردن و برای او که از اشراف از جایی نمانده میگفت یا علی نماز میخواندم لذا از منبر دور افتادم و روی تو را نمیبینم. امیرالمومنین فرمود مرا با خود برتر بینان چه کار؟ مؤمنان فقیر را که صبح در جستجوی روزی اند و شب در جستجوی خدا ترد کنم، اگر چنین کنم قطعا ظلم کردم. حدیث بعد، امیر مؤمنان فرمود روزه ماه رمضان به همراه سه روز روزه دیگر ماه‌ها، یعنی پنجشنبه اول آخر ما، چهارشنبه وسط، وسوسه های دل را از بین میبرد. هر کس از هر ماه سه روز را روزه بگیرد برای 30 روز محاسبه شده و چنان است که همیشه روزه دار است، چون خدا فرموده هر کس کار خوب کند 10 برابرش جزا می‌گیرد. جالبه، میگه وسوسه را از بین میبرد. یذهب و بلا بلا صدور.
فلم نساجی مکروم برو در وسال شیعه بشه ارجاع بدن مطاره باید شده.
امیر مومنان فرمود برای مومن گریختن از دو نفر در میدان مبارزه جایز نیست، اما گریختن از سه نفر ایرادی نداره. مطابق آیه هم هست دیگه. خب کافیه. بسم الله. عبرتون انشاءالله بخیر کنه، اون سوا قرآن نصیب رو کنه، دیگه چه داری بگیم؟
اخراج
خدا از مخبتی قرار خود دیگه